الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. چند روزی استعذار دارید گفتگو میکنید از کبیره بودن یا صغیره بودن گناه دروغ. به اندازه کافی راجع به اقوال بزرگان نقل قول شد. امروز قصدمون این هست به عنوان تحقیق اگر نقطه نظری داریم عرض کنیم و دیگه دامنه این بحث رو انشاءالله ببندیم. ببینید در مورد تحقیق اولا باید توجه کنید که ما یک تقسیم داریم راجع به گناه به صغیر و کبیر و یک تقسیم داریم به صغیره و کبیره. تقسیم گناه به صغیر و کبیر خیلی راحته. آدم میتونه سال گذشته اینجور میگفتیم وضو بگیره رو به قبله وایسه قسم هم بخوره بگه گناه تقسیم میشه به صغیر و کبیر، حتی عقل خودش رو هم به کار بیاندازه. نیاز نیست که مثلا از طرف شارع بیاد بگه این گناه مثلا این حالتش صغیره اون حالتش کبیره، خود آدم میفهمه. مثلا اگر فرض کنید یک کسی یک قطره شراب بخوره اونم یه فرد عامی، تا اینکه یه عالم خدای نکرده بزرگی یه گالون شراب بخوره، اینا میشه که مثل همه. یه کسی قتل نفس بکنه، نفس محرم، پیغمبر بکشه، امام صادق رو از پا در بیاره، یه دفعه مثلا یه نفر حالا برد خیلی معمولی که همچون خاصیتی هم نداره نکشندش هم امروز فردا خودش میمیره، خب فرق میکنه. اما یه تقسیم داریم علما صغیره و کبیره. تقسیم صغیره و کبیره میدونید اولا خیلی ها مخالفن. ما هم دو سال پیش بود، سال گذشته بود، خیلی با زحمت من یادمه تونستیم بپذیریم. یعنی اگر کسی به نظر ما انکار بکنه نباید بگن آقا چی داری میگی. تقسیم به صغیره و کبیره اون وقت اینجوری هم عقلی نیست. مثلا یک کسی بیاد دیگه آقا غیبت بدتر از زناست، زنا بدتر از غیبته، یا دروغ نسبت به شرب خم، شرب خم نسبت به دروغ، چه میدونه آدم. شاید مثلا یه گناهی رو شارع کبیره قرار داده که به نظر ما صغیره است، یه گناهی رو صغیره قرار داده که به نظر ما کبیره است. این دوستان این دوتا تقسیم رو من اصرار دارم، اینکه تو کلمات بعضی از بزرگانم قاطی شده ها، جالب اینه. من میخوام نتیجه بگیرم. ببینید ما الان بحثمون صغیر و کبیر نیست، بحث ما چیه؟ صغیر و کبیره. لذا خیلی نمیتونیم از عقلمون استفاده کنیم. مثلا بگیم به نظر ما میاد که دروغ کبیره باشه، به نظر ما میاد که دروغ از گناهان صغیره، یعنی تو لیست صغیره بره. نه، اینو باید عموما از طریق شارع پیگیری کنیم. این یه مطلب. مطلب دوم یادتون میاد سال 93 آلونه که بودید، ما یه بحثی داشتیم که راه‌های شناخت کبیره چیه. یادم اونجا 4 تا راه گفتیم. اینو میگم براتون دقت کنید که بگیم در اینجا هم باید همون راه ها رو بریم. اون 4 تا راه یادتون باشه، یکیش این بود که از طرف معصوم روایت معتبر داشته باشیم که فلان گناه به خصوصه یا کبیره است، مثلا این روایت اعمش و روایت عیون، اینا لیست کردن گناهان کبیره رو. این یه راه. راه دوم چی بود؟ یادتون میاد؟ روایت نداریم کبیره است ولی وعده آتش برش داده شده باشه، چون روایت داریم کل ما او عدل الله تعالی علیه النار، این گناه کبیره است. ممکنه مثلا دروغ روایت معتبر نداشته باشه، کبیره است، ولی یه روایتی داشته باشیم امام پیامبر فرموده باشن کاذب در آتشه، خود در آتش بودن نشانه ای که گناه کبیره است طبق روایت. راه سوم این بود که یه گناهی کبیره باشه، یه گناه دیگری از او اشد باشه. البته اشد در همون معنات کبیره بودن ها، البته نمیدونم اصلا یه مثال داره یا نداره ها، ولی یه راهیه دیگه. یه بار دیگه بگم، یه گناهی کبیره باشه، یه گناهی که ما شک داریم از او اشد باشه، اما در منات کبیره بودن اشد باشه. مثلا زنا کبیره است یا نه؟ زنا هم در روایات اومده کبیره است، هم آتش وعده آتش داده شده. بعد در روایت داریم الغیبت چی؟ اشد من از زنا. آیا این به درد میخوره یا نه؟ خیر، چون نمیدونیم اشد من از زنا تو همون ملاک کبیر بودنشه یا نه توی ملاک اشده، که معلوم نیست زنا به اون خاطر کبیره شده باشه. چون روایت داریم میدونید چرا غیبت اشد من از زناست؟ چون زنا طرفتون خداست، بالاخره خداوند بخشنده است، اما غیبت طرفتون مردم هست، مردمی که روز قیامت خیلی بخیل میشن. بارها دوستان عرض کردیم سخی ترین مردم در دنیا میشن بخیل ترین مردم در آخرت، چون کلا پس معرکه است. در وقتی که کلا پس معرکه است که میدونی کسی به کسی رحم نمی کنه. بنده اگر 100 کیلو برنج تو خونم باشه، یه فقیر بیاد ممکنه 1 کیلوشو بدم بهش بره، ولی اگر بچه های خودم، زن و بچه خودم دارن لحلح میزنن، حالا یه ربع کیلو برنجم تو خونه هست، حالا یک کسی هم در زده آقا این دیگه باید اون باشه که یتمونه تا عملاه و به این مسکینم و یتیمن و اسیرا و الا مردم میگه آقا نداریم، این ربع کیلو برنج داریم، اینم 6 نفر میخوان بخورن. روز قیامت روز ناداریه، لذا انسان سعی میکنه اگر کسی غیبتش کرده، اگر طلب کسی داره وایسه طلبش رو بگیره، یا بگه گناهان منو قبول کنه راضی میشم، یا ثواباشو به من بده من راضی میشم طبق روایت دیگه. حال دیگه اینا رو باید بگیم دوستان به مردم. خب ببینید، درست الغیبت و اشد من الزنا، اما معلوم نیست به ملاک کبیره بودنش باشه. ولی اگر یه جایی پیدا شد که شد اشد، البته میشه کبیره. تا اینجا چند تا راه رو گفتم دوستان برای کبیره بودن؟ 3 راه. راه 4 آقایون اون موقع سال 93 ما اضافه کردیم، عرض میکردیم از مجموعه رفتار شارع بفهمیم، از مجموعه رفتار شارع به یک گناه بفهمیم که این گناه براش خیلی عظمت داره. مثلا مکرر گفته باشه، توجه میکنید تو قرآن تو روایات مکرر اومده باشه، از این طریق میتونیم بفهمیم که این گناه چقدر مثلا عظیمه، چقدر حساس شاره. خب حالا میخوایم رو دروغ پیاده کنیم این چهار راه رو، آیا داریم یا نه؟ اگر داشته باشیم و مطلق باشه کبیره است دیگه. دوستانی که دیر اومدن نمیدونم، ما به اندازه کافی دیر شروع میکنیم دیگه. گفتیم اگر بخواد کبیره باشه طبق حرفای سال 93 باید یکی از این چهارتا رو داشته باشه. اولش چی بود؟ نص بر کبیره بودن. خب علما داشتیم یا نداشتیم روایت که بگه دروغ گناه کبیره است؟ بله داشتیم دیگه، روایت اعمش، روایت عیون. این ضعف سند هم که آقای خویی مطرح میکرد دقت کردیم، ما گفتیم به خاطر تجمیع تعدد روایات ضعف سند قبول نیست. ولی یه مشکلی داشت، این بود که دلالت میکرد دروغ کبیر است اما مطلق نبود. لذا اگر ما دنبال این باشیم که آیا فل جمله کبیر است یا نه، میتونیم قسم بخوریم طبق این روایات که فل جمله کبیر است، اما مطلقا کبیر است از این روایات در نمیاد. چون یادتون باشه گفتیم روایات داره لیست میکنه، از این که در مقام بیان این باشه که همه اینا کبیر است در همه حالات نمیشه گفت. راه دوم چی بود؟ الان گفتیم وعده آتش. خب دوستان شما کافیه، چون امروز میخوام اگه بشه بحث رو تمام کنیم، یه مقدارشو میذارم به عهده خودتون. مثل اصول همین کار کردیم. ببینید مثل میزان الحکمه رو شب جلو به خودتون باز کنید. خب ببینید که این روایاتی که از پیامبر و ائمه آمده هیچ کدامش آمده که دروغو در آتشه یا نه؟ ایاکم والکذب فانه مع الفجور و هما فی النار. و هما فی النار یه چیزی شبیه اینها. به نظر ما دوستان از گناهانی که وعده آتش برش داده شده دروغه، از این جهت هم معیار کبیره بودن در دروغ هست. البته آیا میتونیم بگیم مطلق دروغ ایاکم والکذب؟ به نظر ما اینجا دیگه کسی دبه بخواد در بیاره بگه مطلق نیست. ایاکم والکذب فانه مع الفجور و هما فی النار. روایات هم آقایون متعدده، نمیخوام بگم سند خوبی داره ها، ولی چون متعدده اطمینان به صدورش از معصوم داریم مشکل سندی پیدا نمیکنه. به نظر ما دوستان این روایت مطلقه، این روایت مطلقه. چرا بزرگان ما به این توجه نکردن؟ یعنی اگر کسی بخواد یه حاشیه بر مکاسب شیخ بزنه، حتی بزرگان دیگه که 10 صفحه 20 صفحه بحث کردن، برای کبیر بودن دروغ میشه از این روایات استفاده کرد. اگر بگن اینا سند محکمی نداره، میگیم تعدد داره. راه سوم چی بود؟ راه سوم اولویت در اشد بودن. مثل اون روایت بودا که دروغ ها همه تو یک جای جمعه، کلید شراب و کس شرون من الشراب. ولی خب ببینید اون سند نداره، تعددم نداره که سندش رو جبران کنه. ضمن اینکه یه مقدارم التزام بهش یادتون میاد قبلا میگفتیم مشکله واقعا. مثلا فقها فتوا میدن اگر یه جایی دارالعم بین دروغ و شراب، آدم شراب بخوره دیگه من دروغ نمیگم، ولو یه دروغی همین که آقای خوی مثال میزد، سن یه نفر رو به جای 50 سال بگه 100 سال، به جای 100 سال بگه 50 سال، به جای 51 سال بگه 50 سال، به جای 49 سال بگه، من اینو نمیشه. حالا میریم سراغ مجموعه رفتار شارع. این یه راهی بود که اون موقع ما اضافه کردیم به کلمات علما، یادتون هست اضافه کردیم. ببینید رفتار شارع نسبت به گناه دروغ، حالا غیر از تعابیرش، اگر قرآن رو شما نگاه کنید، قرآن راجع به دروغ با چند تا تعبیر، یکی افترا، ان الذين يفترون على الله الكذب، افترا حدود 60 بار از افترا یاد میکنه، افترا بر خدا و رسول که دروغ بر خدا و رسول، حدود 280 بار از ماده کذب و کذاب و یکذبون و مکذب و اینا یاد میکنه. روایات هم که میدونید معمولا تو باب کذب که آدم میاد خیلی روایت هست، نسبت بعضی از گناهان خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. تازه مثل قول زور، فجتنه بود رجس من الاوسان، وجتنه بود قول زور که به کذب تفسیر شده، یعنی ببینید آقای آدم تأمل نمی کنه ها که از نظر شارع با این رفتار 60 بار 282 بار جای دیگه که بالاخره شارع نسبت به دروغ حساسه. ولی یه خاصیت داره قرآن ما، ازش معمولا دروغ های خاص مثل همین دروغ بر خدا و رسول، افترا، قبلا گفتیم افترا کذب خاصیه، آدم نسبت بده یه دروغو به یه نفر، اینو میگن افترا، گاهی میگن تهمت. ولی ما دروغ که میگیم فقط منظورمون تهمت و افترا نیست که به کسی نسبت بدیم. لذا از قرآن در میاد که دروغ کبیره است طبق این راهی که ما پیش رفتیم، ولی مطلق دروغ استفاده نمیشه. ولی به نظر من همون امثال روایات ان الکذب هو خراب الایمان، ان الکذب بله خیانه، یا روایت یادتون هست گفت که ترس با ایمان جمع میشه، گفت آره، فلان چیز با ایمان جمع میشه، فرمود آره، بعد فرمود بخل چطور، فرمود نه، دروغ چطور، فرمود نه، اینا با ایمان جمع نمیشه. به نظر ما دوستان این تعابیر کمتر از وعده یا آتش نیست، برای اینکه دروغ رو کبیره بکنه. ببینید علل حساب، من نتیجه میگیرم، علل حساب ما تقویت میکنیم قول کسانی رو که میگن دروغ مطلقا کبیر است. البته حالا یه جایی استثناء بشه، اون یه حرف دیگه است، اون اصلا دیگه گناه نیست. خب بله یه موارد استثناء شده، خب معلومه اون دیگه گناه نیست، ولی تا وقتی گناه هست به نظر میاد تو لیست کبائره. ولی یه چیز بگم به شما، این آخرین جمله مونه تو این قسمت، یه چیز بگم به شما. ببینید یه حرفی ما زدیم قبلا که آیا کبیره بودن یا صغیره بودن ثمره مهمی داره یا نه، چون بالاخره هر دوش حرامه. حالا این اصرار کنیم کبیره یا صغیره که چی؟ میخوام بگیم جایز انجام بدی؟ جایز که نیست. باب نذر رو اینام که بذارید کنار، حالا یک کسی قسم خورده گناهی کبیره نکنه اون خب نادره، ولی گناه صغیره بکنه درست؟ سمرش تو همون اخلال به عدالت بود درسته؟ که بعضی رو بردن زیر سوال، آقای خویی برد زیر سوال، البته ما دوباره زندش کردیم، ولی یادتون باشه آخر آخر من عرض کردم چون عدالت ملکه اعتدال و استقامت در طریقه، ما حالا به هر دلیلی جای خودش عدالت اینجوری میفهمیم. ببینید اگر عدالت رو به استقامت در طریق معنا کردیم، یه دفعه میگیم عدالت اجتناب از کبائر، عدم اصرار بر صغائر، خب اونجا خیلی اثر میذاره. اما اگر گفتیم عدالت اعتداله، من به شما بگم دوستان حتی بعضی وقتا کسانی که مرتکب گناه هم نمیشن ولی اعتدال ندارن تو مسیر مثلا دین، تو مسیر معارف دین اعتدال نداره، یه روز تنده، یه روز یخه، یه روز به این خط میچسته یه روز به اون خط میچسته، یه روز طرفدار اینه یه روز طرفدار اونه، حال ولو قبح فاعلی هم نداشته باشه، قبح فعلی داشته باشه، اینا به عدالت لطمه میزنه. عدالت اونه که یک انسانی در مسیر ارزش‌های دین، در مسیر دین ارزش‌های واقعی ثابت قدم باشه، البته گاهی هم بلغزه نه کثیرن. این واقعش بعضی وقتا گناه کبیرش هم لطمه نمیزنه، البته کم، بعضی وقتا صغیرش هم لطمه میزنه، بعضی وقتا صغیرش هم لطمه میزنه. حالا اگر یه عالمی باشه فاضل، نمیگم گناهش کبیره میشه ولی به عدالتش لطمه میزنه ولو صغیره رو مرتکب بشه. از این جهت نهایتاً ما به یک ثمره مهمی نمیرسیم، ولی اگر کسی مجبور کنه ما رو بگه شما که دو سال قبل کبیره و صغیره رو قبول کردی، مطابق ادله کذب و در کدام لیست قرار میدی، ما میگیم در لیست کبیره. نگرانم نیستیم دوستان، چون بزرگانی مثل شهید اول، شهید ثانی، مثل فاضله، علامه هلی، محقق هلی با ما هستن. حالا گاهی آدم احساس تنهایی بکنه وحشت میکنه، حالا تو بحث علمی که حرفا درست نیست، ولی فرضنم باشه میخوام عرض کنم اینا هستن. شیخ انصاری هم خوب بود وای میساد، من نمیدونم، تعجب میکنیم از ایشون، ایشون به خاطر روایت سیف ابن امیره و حارس اعور و معتبره ابن حجاج یادتونه، به خاطر اینا از موضعش عدول کرد، اصلا لازم نبود، چون روایت سیف ابن امیره میگه صغیر و کبیر، نمیگه صغیر و کبیره، اصلا اینا دوتا وادی هست، شاید ایشون مثلا اینا رو جدا نکرده بوده تو ذهن خودش. روایت ابن حجاج داره کذاب رو معنا میکنه، میگه آدمی که یه بار دو بار سه بار دروغ میگه کذاب نیست، اینا همه مرتکب میشن. خب کبیرم باشه غیر معصوم مرتکب بشه، البته همم که امام میگن منظور همه واقعی که نیست، مقدس اردبیلی که دیگه خیلی تعبیری داره صاحب جواهر، آخه صاحب جواهر میدونید از فقه مرحوم اردبیلی خیلی راضی نیست، از فقهشون گاهی میگه وسوسه، اما به عدالت که میرسه میگه اردبیلی قدر متیقن از زیقترین معنای عدالت، یعنی ما خیلی که عدالت رو تنگ معنا کنیم، یعنی خیلی شدید معنا کنیم، اگر بخوایم عدالت رو خیلی تنگ معنا کنیم باید چیکار کنیم آقایون؟ باید حد اکثری معنا کنیم دیگه، یعنی عناصرش رو زیاد کنیم که مصادیقش بشه خیلی کم، اینطور میشه دیگه، هرچه مفاهیم عناصرش زیاد بشه مصادیقش کم میشه، این منظوره. میگه زیق ترین و تنگ ترین معنا برای عدالت بکنیم قدر متقنش اردبیلی. خب حالا معلومه که مراد امام که اردبیلی که نیست، آسمت خونساری که نیست که. از این جهت اون روایات خوب نبود. آقای شیخم، ما دوست داشتیم شیخم جز این گروه میشد کبیره. دوستان هازا تمام الکلام راجع به کبیره و صغیره. یه بحث دیگه هست که من دیگه میخوام امروز تمام بشم. حالا شما فرمودید جواب میدم ولی شما تنها باشید. بله دیگه ما همین کار کردیم، شما دیر اومدید.
نه شما فرمودید ما اگر قاعده به حرمت کسی بشیم اونا تو لیست کبایر
به خاطر همین چهار تا خصوصیت حتی سومیش نداریم، سه تاش بود. همین کار کردیم. کجا هستید شما؟ ما اول چهار تا نشانه عرض کردیم، گفتیم حالا این چهار تا نشانه تو کس هست یا نه. سومیش رو گفتیم نمیدونیم، سراغ نداریم. اون روایت عسکری هم ضعف سند داره، اما سه تاشو گفتیم هست. مجموعه رفتار شارع اون دو تا اول. بله مطلق هما فنا از ادله داریم در میاریم، وعده آتش دادن. یا اونجا روایت داره مطلقه. حتی عرض کردم اگر کسی دلالتون رو قبول نکنه دیر اومدید ظاهرا. بله نه به هر حال دیر اومدید. قسمتان همه من گفتم، من حواسم جمع هست، ضمن اینکه شما از فضلای بحث این مخفی نمونید. شما بعد صغیرش هم اگر متعدد بشه ضرر میزنه. بله خوبه، تذکر خوبست. بله خب دیگه رد بشیم آقایین. اجازه بدید ببینید، ما فکر کنم مسئله چهارم این درسته، راجع به حکمشناسی کس. حکمشناسی یعنی ما از روز که وارد کس شدیم، روز اول مفهوم شناسی کردیم، کس، افترا، قول به غیر علم، اینا رو مفهوم شناسی کردیم. در مسئله دوم یه سری مصادیق، انشا، وعده، فلان. مسئله سوم که زود برگزار شد، مصادیق جدید، چیزی که امروزه در فضاهای مجازی وجود داره. و رسیدیم مسئله چهارم که حکمشناسیه، که هنوز تو این مسئله هستیم. ما تا در حکمشناسی بعد از اینکه حرمتش رو مسلم فرض کردیم و از بعضی از بزرگان تعجب کردیم که چرا میگن دروغ به ما هو و حرام نیست، دیگه وارد صغیره و کبیره شدیم که تا حالا طول کشید. آقای تو همین مسئله چهارم، خب تو همین مسئله چهارم یه بحث کوچولو مانده. البته اگر فرصت بود بیشتر دستش میدادیم، ولی من اساسش رو براتون عرض میکنم دوستان. دیگه خودتون، من تو اصول گفتم به رفقا دوستان، گفتم ما 100 هم که میخوندیم 30-40%، 50% کتاب رو میخوندیم، برایش مطالعه میکردیم. خارج هم همین بود. یه مقدارم شما خودتون کار بکنید. تو این حالا یه رو در دقیقی که وقت داریم راجع به دروغ شوخی. یه بس قبلا داشتیم که دروغ هست یا نه شوخی، یا تو میاد. الان میخوام بحث کنیم که حالا اگه دروغ شد حرامه یا نه، یا نه چون شوخیه حرام نیست. پس حکمشناسی دروغی که شوخی باشه، به انگیزه شوخی باشه. تا الان دروغی بود که به انگیزه جد بود. حالا من عرض میکنم آقایون، بعدم دیگه خودتون برگم من نتونستم برسونم مینویسم و یکی دو روز دیگه رو سایت میاد، رو تلگرام میاد، هر جا هست. خودتون دیگه برگه رو بردارید. انشاءالله من حالا عرض بکنم سال آینده دوستان همین ساعت به ساعت مهر ما میشه 9 تا 10 دیگه. به امید خدا ادامه بحث کذب داریم. ظاهرا هم اشتباه نکنم طبق اون لیست مسئله پنجم ما توریه است که خیلی بحث مهمیه. توریه ظاهرا مسئله پنجم که مهمترین مسئله مونه توی مسئله باقی مانده بحث توریه است که انشالله از اول سال شروع میکنیم. من تاریخی هم که حال اینا رو اول بگم بعد اشاره میکنم. ببینید 20 شهریور میشه شنبه، میشه 8 ذیحجه، فرداش هم عرفه است، پس فرداش هم قربانه. حالا ببینیم قهرن رو سایت نگاه میکنیم، ما که علی اطلاعیه و اینا نیستیم، رو خود سایت نگاه میکنید خبر رو میگیرید. مثلا اگر 20 شهریور شروع کنیم تعطیلیاش هم که تعطیل کنیم، باز یه 10 جلسه ای قبل از محرم من میترسن یه مقدار شل بشیم و ولش کنیم بیفته برای بعد از محرم. علی حال ما تا میشه تابع اکثریت بودیم انشالله. و بعدش هم عرض کردم از کس که تمام بشیم مسئله ولایت جایه رو داریم که قاعدتا یک سال وقت ما رو به خودش اختصاص خواهد داد، تا انشالله سال بعدش اگر عمر باشه بریم راجع به سیاست انشالله. و اما اجازه بدید یه چند کلمه راجع به دروغ شوخی. خوبه از شیخ شروع کنیم، شیخ انصاری. شیخ انصاری آقایون در بحث شب نگاه کنید، الان من میگم پیش مطالعه میشه براتون مطالعه کنید، ایشون 3 تا موج ایجاد میکنه در مسئله. در موج اول میفرماید که دروغ ولو در قالب شوخی حرامه. به چه دلیل؟ به دلیل روایت سیف ابن امیره و روایت حارس اعور. البته شب اگر مکاسب خوندید میگه دوتا روایت اخیر، دوتا روایت آخری که همون حارس اعوره، یکی صحیحه ابن حجاجه، ولی منظورش صحیحه ابن حجاج نیست، منظورش سیف ابن امیر است. مکاسب اینجا اشتباه نکنید، در واقع نظر به روایت ابن حجاج نداره، اصلا اون صحیح هست. معمولا علما به صحیحه نمیگن خبر، منظورش از خبرین الاخیرین روایت حارس اعور و سیف ابن امیره. آقایون خوشبختانه با روایت آشنایی. در این دو روایت امام چی میفرمودن؟ میگفتن دروغ رو پرهیز کن، جده و حزله اتقوا الکذب، یا در اینکه بود لا یصلح کذب، صغیرش و کبیرش، جدش و حزلش. این موج اول. خب بعد دوستان موج عوض میکنه، میگه ولی ممکنه بگیم مراد امام دروغ شوخی نیست، مراد امام دروغیست که آدم به جد میگه ولی در مقام شوخی. چون ممکنه انسان در وقت شوخی هم یه دروغ جدی بگه. میدونید دوستان چرا این کارو میکنه شیخ؟ علتش اینه که باورش میگه آخه شوخی فاقد قصده طرف، کسی که فاقد قصده چجور بگیم شما داری خبر میدی؟ کسی که شوخی میکنه و فاقد قصده، مثل که یه آدم مثلا قبیح المنظری میاد العیاذ بالله، میگه طاووس اهل جنه اومد، این میخواد خبر بده طاووس اهل جنه اومد. خب این رضایشون نمیخواد زیر بار بره. ضمن این که سیره هم داریم علمای بزرگی که اگه سرشون بره کار حرام نمی کنن، ولی به بخور شوخی میکنن، تو شوخی دروغ میگن. اصلا ممکنه بگیم ادله دروغ انصراف داره به دروغ جدی. حتما میگید پس این روایات رو چه کار کنیم؟ میگید مثلا اینا رو حمله بر مرجوحیت بکنید. مثلا روایت حارث اول داره لا یصلح، لا یصلح یعنی حرامه، لا یصلح با کراهت هم میسازه. یا اون روایت سیف ابن امیره بود که امام سجاد به بچه هاشون گفتن اتقو الکز. آقا آدم خیلی وقتها به زن و فرزندش دستورات اخلاقی هم میده، مثل که میگه بابا با هر کس همنشینی نکن، بابا لقمه شبهدار نخور، از این که نمیدونم بین طول و این خواب باشی پرهیز کن، از اینا در نمیاد که واجب باشه. اتبو اونم در وصیت یا نصیحت یه پدر به فرزندان نمیتونیم ازش استفاده وجوب بکنیم، از اون بر استفاده حرمت بکنیم. نهایتا کراهت باشه، آفتی کراهت رو دیگه نمیشه انکار کرد. این موج چندم بود آقایون؟ موج دوم. ولی در موج سوم دو دفعه برمیگرده به حرمت، البته نه به طور قاطع، با تعبیر یحتمل غیر بعیدن، یحتمل غیر بعیدن فتواست و فتوا نیست آقایون. بله اگر مجتهد من اینجور بگه باید ازش تقلید کنم یا نه؟ یحتمل غیر بعیدن یه همون لایبعد فتوا حساب میشه، لذا فتواست، اما بقایت شل، فی قایت شلیه، بقایت شله. ایشون میگه یحتمل که بگیم حرامه. چرا؟ اولا عمومات، این همه روایات عام داشتیم دروغ حرامه، هیچ جا بود که جدی باشه؟ لازم نیست روایت بیاد بگه جده و هزله، کافی روایت مقید به جد نکنه. ببینید این خودش این بطلبی شد. آیا ما برای اثبات حرمت دروغ شوخی باید دلیل داشته باشیم در شوخی؟ که بعد بریم سراغ روایت حارث اعور و سیف ابن امیره و اینا، یا همین که دلیل بر جواز نداشته باشیم اطلاقات عمومات میگیره؟ آیه که میگه کسانی که بر خدا و رسول افترا میبندن، حالا چه جدی باشن چه شوخی بخوان بکنن، چه جدی چه شوخی. بله بنابراین البته چند تا دیگه روایت هم میاره، روایت خصال رو میاره، روایت امیرالمومنین رو میاره، یه نبوی ابوذر رو میاره. اینا دیگه دوستان شما تو مکاسب خودتون مطالعه کنید، کار سختی نیست. ببینید من گفتم بنا شد امروز تکمیل مطالعات بزنم به عهده خودتون که دیگه فردا درس تعطیل بشه. ببینید تو این زمینه کلمات شیخو که گفتم براتون منتها ناقص، روایاتش اینا دیگه اشاره نکردم. ببینید همین سه تا موج رو در بیارید، کلمات مرحوم امام خمینی رو ببینید ایشون بحث کرده، و مرحوم آقای خویی که به نظر من بحث آقای خویی در اینجا فصل الخطابه ولی مختصرتره. علتش هم اینه، ببینید ایشون میاد تقسیم میکنه، میگه بعضی از دروغ ها خبره اما بعضیاش انشائه. مثلا کسی که به خانمش میاد میگه خانم امروز زور 10 تا مهمون داریم، این بیچاره پا میشه خونه رو تمیز میکنه، ظرفا رو میشوره، کابینت رو گردگیری میکنه، غذا درست میکنه، بعد میخنده میگه شوخی کردم. میگه خب بچه رو گفتی؟ خب یه نه غذا خوشمزه خودمون بخوریم. خب این واقعا دروغه. این بنده خدا رو اقرار به جهل کرد دیگه. خب این چه فرق داره با دروغ جدی؟ ببینید خبر خلاف واقع انگیزه هرچی میخواد باشه، ایشون حرفش اینه، میگه انگیزه تأثیری در حکم نداره. من انگیزم شوخی بود یا انگیزم شوخی نبود، ولی خبر خلاف واقع بود دیگه، تعریف کذب شامل میشه. و وقتی تعریف کذب شامل شد چرا عمومات کذب نگیردش؟ چرا ما در به در دنبال برای حرمت دنبال دلیل بگردیم؟ عمومات، عمومات. اما همه دروغ ها اینجور نیست، همه شوخی ها اینجور نیست. همین که گفتم یه انسانی داره میاد میگه پاشو پاشو آماده باشی، یه شخصیتی داره میاد، این بیچاره پا میشه، بعدم مثلا میونه رفیقش یا مثلا یه بچه داره میاد، قرینش هم همراهش، یا مثلا ایشون میگه بعضی از دروغ ها انشاس، اصلا به یه آدم ترسو میگه بتل، فارس حجاز، همه هم میخندن دروغایی که به قصد شوخی. خب اینا به قولشون اصلا خبر نیست تا بخواد حرام باشه. البته به این مقدار اکتفا نکنید، اینم یه پیش مطالعه شد، انشاءالله دیگه خودتون مطالعه رو کامل میکنید و من برگه رو مینیستم، یکی دو روز آینده رو سایت میاد، انشاءالله ملاحظه میکنید. اگر طول سال آقایون ما سعی میکنیم، من میشه بیشتر از علممون حرف نزنیم، ولی خب گاهی وقتا از دست آدم در میره، انشاءالله ما رو حلال میکنید، در مواضع استجابت دعا فراموش نمیکنید. اگر هم تو رد و بدل ها احیانا ما یه وقت از دستمون در رفته، ما همه شما برامون عزیز و محترمید، ولی به هر حال بحث دیگه، شما رو ناخودآگاه رنجیده کردیم، ما رو انشاءالله عفو میکنید. الحمدلله رب العالمین.